صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بارالها، به درگاه تو آمده ایم و از درگاه قدوس و پاک تو تمنا می کنیم که نور رحمت و محبت خیش را بر ما بتابان و گناهان و شرارت های قلب و فکر و اعمال ما را با قدرت شفا دهنده و فیض بخش خودت از ما بزدا و ما را پاک بکن. ای خدا یکتا و ای خالق مهربان، اعتراف میکنیم که نسبت به تو گناه ورزیده ایم و طریق تو را پیروی نکرده ایم و به بندگانت ظلم روا داشته ایم. ما را ببخش ای خدای قدوس. ای خدای قدوس، ما را ببخش و یاریمون بده که در پرتو کلام تو زندگی خود را تغییر داده و از این پس با فکر پاک، با اعمال پاک و با گفتار پاک در اراده و راه تو قدم برداریم و اوامرت را به جان پذیرا باشیم. بارالها، تو را شکر می‌کنیم که اجازه دادی تا ما بندگان نالایق و ناشایسته‌ات در دعا با تو سخن بگوییم و به سوی تو بیاییم. تو را شکر می‌کنیم که کلام مقدست را عطا کرده‌ای تا تو را و خود را نیز بهتر بشناسیم. استدعا می‌کنیم ای خدای مهربان، اکنون که توجه خود را معطوف به آیات آسمانیت می‌کنیم، تو قلب و ذهن ما را بیدار کن و آماده کن تا آنچه که می‌خواهی به ما بگویی را بشنویم و به جان پذیرا باشیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، کلمه جاودان و آشکار شده تو می‌طلبیم. تنها امید ما می‌طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم و ایمانداران محبوب، درود بر شما. امیدوارم که فیض خداوند بر شما باشه و شما در فیض خدایی شاد و سلامت بوده و در محبت خدا غرق شوید تا دیگران را نیز از الطاف الهی که خودتون از آن بهره‌مند شده اید شریک سازید و شما عامل برکت و خیر برای دیگران باشید. از اینکه پروردگار مهربان این فرصت را به ما عنایت فرموده تا توجه خود را معطوف به گفتار جاودانش کنیم و از کلام آسمانیش پیام خود را دریافت کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و در برابر کرم و محبتش صورت خیش را به خاک می افکنیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در برنامه این ساعت از کتاب خروج، یعنی دومین قسمت از تورات مقدس، از فصل 24 آیات را براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی نیز به عرضتون برسونم تا شما را که آشنایی چندانی با کتاب تورات ندارید در درک بهتر کلام یاری بدهم. اما قبل از قرائت آیات میخوام از فرصت استفاده کنم و از همه شنوندگان عزیز و با وفایی که برای ما نامه مینویسند و ما را در رسانیدن مژده آسمانی و بیان کلام خدا تشویق و ترغیب مینمایند سپاسگزاری کنم و خدمت همه یاران عرض کنم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی میدهیم و نشریات درخواستی را هم بدون استثنا برای همه کسانی که از ما درخواست کردند ارسال می‌داریم. منتها تمنایی که از شما شنوندگان عزیز داخل کشور دارم اینه که حتما آدرس خود را به زبان فارسی روی کاغذ نامه برای ما بنویسید که کمک بزرگی در سرعت بخشیدن به جواب نامه‌ها رو میده. قبلا از توجهتون صمیمانه تشکر می‌کنم. و حالا به کلام خدا مراجعه می کنیم و در ادامه مطالعه کتاب مقدس فصل 24 از کتاب خروج را مورد توجه قرار می دهیم. کتاب خروج صفحه 121 از تورات مقدس. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. خدای یکتا موسی را برمی گزیند تا قوم بنی اسرائیل را نه فقط از مصر آزاد کنه و به سوی سرزمین موعود یا کنعان هدایت فرماید، بلکه تا اوامر خودش را از طریق او به قومی که به زودی ملتی خواهند شد اما هیچ چیزی از کشورداری و قانونهای اجتماعی و اساسی و حتی نحوه همزیستی را نمی دانستند عطا کنند. قوانین خدا که از فصل 20 الی 24 در کتاب خروج به ثبت رسیده را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. اول قوانینی که در رابطه انسان با خداوند میباشد و دوم قوانینی که درباره رابطه بین انسانها با یکدیگر است. به عبارت دیگر در رابطه اجتماعی. یعنی قانونهای اجتماعی و نحوه معاشرت و رفتار با یکدیگر. و فصل 24 پایان بخش قسمت دوم از قوانین است. حالا به آیات گوش کنید که براتون میخونم. و خداوند به موسی گفت بالای کوه سینا بیا، تو و هارون و ناداب و ابیهو و 70 از مشایخ اسرائیل و از دور سجده کنید و موسی تنها نزدیک خداوند بیاید و ایشان نزدیک نیایند و قوم همراه او بالا نیایند. پس موسی آمده همه سخنان خداوند و همه این احکام را به قوم باز گفت و تمامی قوم به یک زبان در جواب گفتند همه سخنانی که خداوند گفته است به جا خواهیم آورد. دقت کنید، همه قوم میگویند که همه سخنانی که خداوند گفته است به جا خواهیم آورد. وعده میدهند، قول میدهند به موسی که هرچی خدا بگه ما آن را انجام میدهیم. و موسی تمامی سخنان خداوند را نوشت و بامدادان برخواسته مذبحی در بالای کوه و 12 موافق ستون 12 اسرائیل بنا نهاد. و بعضی از جوانان بنی اسرائیل را فرستاد و قربانی های سوختنی گذرانید و قربانی های سلامتی از گاوان برای خداوند ذبح کردند. و موسی نصف خون گاوان قربانی شده را گرفته در لگن ها ریخت و نصف خون را بر مذبح پاشید و کتاب عهد را گرفته به سم قوم خواند. پس قوم گفتند هر آنچه خداوند گفته است خواهیم کرد و گوش خواهیم گرفت. هر آنچه خداوند گفته است خواهیم کرد و گوش خواهیم گرفت. دوستان عزیز، در این آیات خدای تعالی را می‌بینیم که به موسی و هارون و مشایخ اسرائیل امر می‌فرماید که به بالای کوه سینا بیایند، زیرا خداوند اراده فرموده که قوانین شریعت را به قوم بنی اسرائیل عطا کند و آنان را قوم خاص خود بگرداند. آنان وظیفه داشتند حتی قبل از این که با نقطه‌ای که خدا برگزیده بود برسند، دائما در برابر جلال خدا تعظیم و سجده کنند، حمد و ثنا گویند، دائما بر لبانشون نام خدای مقدس باشه که او را می پرستیدند. مقدسترین افراد و حتی پیامبران خدا وظیفه داشتند که از راه دور به سجده کردن بپردازند تا اینکه به حضور خدا برسند و این نشان جلال و حکمت، شایستگی و قدرت و بزرگی و مقام خدا یکتا را می رساند. وقتی موسی به امر خدا پیام خداوند را به سمع قوم بنی اسرائیل رساند، آنان با ترس ولی در عین حال با غیرت و اشتیاق تمام، با اشتیاق و آرزوی باطنی به موسی میگویند که ای موسی، هرچه خداوند گفته و هرچه خداوند بگوید ما آن را انجام میدهیم. دوبار در این هفت آیه اول این قسمت از کلام خدا، قوم بنی اسرائیل یک دل و یک زبان و با قاطعیت تمام، بدون هیچ زوری براشون باشه، از روی اراده و از روی آرزوی باطنی اعلام می‌دارن که نه فقط حرفای خدا را گوش می‌گیریم، بلکه همه حرفای خدا را انجام می‌دهیم. در اینجا دوستان عزیز، قول و عهد و وفای قوم بنی اسرائیل را در مقابل آنچه که خدا براشون کرده است میبینیم. آنها در به خودشون یک نوع اعتماد به نفس دارن. اعتماد به نفس میبینیم که درشون هست و میگوین که ما هرچی خدا بگه انجام میدم. تا این زمان خدا همه قوانین رو به آنها عطا نکرده بود، ولی قول میدهن که هرچی خدا بگوید بشنون یا قبول میکنن و هرچی خدا بگوید به آن مطیع میشن. چرا؟ چون تا حالا آن چی که خدا برایشون کرده بود دیده بودن و میدانستن که این خدای یکتا خدایی نیست که بدی بشر را بخواهد. ولی دوستان عزیز، دقت کنید، در اینجا ما یک نوع اعتماد به نفسی که در میان قوم میبینیم خیلی مهمه. بشر در اینجا با کوشش خودش سعی میکنه قول بده که تمام حرفای خدا را انجام میدهد. خدا به آنان 10 فرمان عطا کرده بود و آنان اعتماد کامل داشتند که قادرن همه را مطیع باشن. انسان از این امر و از این افراد متعجب میشه که چگونه خود را فریب میدهن. چرا؟ زیرا دوستان عزیز، پیروی کردن از این قوانین الهی کاری آسان نخواهد بود. در عوض بسیار مشکل، مخصوصا اگر بشر بخواهد با قدرت و اعتماد به نفس خودش در این دنیای ظلمانی قوانین الهی را انجام بدهد و از قدرت خدایی محروم باشد. دوستان عزیز، کتاب مقدس نشان می‌دهد آنانی که معتقدند که زندگیشون مطابق معیار خداوند است و یا همه قوانین را انجام می‌دهند و مطیع کامل خدا هستند، در واقع خود را فریب می‌دهند. زیرا کتاب مقدس اعلام می دارد که هیچ بشری قادر نیست با قدرت و اعتماد به نفس خودش اوامر خدا را کاملا انجام دهد. حضرت یوحنای رسول می فرماید که این امر در واقع یک خطر بزرگی است در عالم معنویت، اگر ما قول بدهیم که خدایا ما مطیع کلامت می شویم و بعد با قدرت خودمون و نه با قدرت خدا سعی کنیم آنها را به جا بیاوریم. یوحنای رسول در رساله اول خود آیه 8 میگوید اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست. به این آیه دوستان توجه فرمایید، میفرماید اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست. یعنی اگر ما بگوییم که من و شما مطابق معیار و خواست خدا به طور کامل داریم زندگی می کنیم، نه دیگران را و نه خدا را، بلکه خودمون را فریب می دهیم. می گوید اگر بگوییم گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و یا خود را فریب می دهیم. انسان خیال می کند آن کسی که ادعا می کند من گناهی ندارم لااقل کمی راستی و درستی در ذاتش پیدا می شه. ولی حضرت یوحنا می گوید در ذات این اشخاصی که ادعا می کنند پاک و مقدس هستند هیچ راستی و درستی وجود ندارد. به طور که در آیه 10 می فرماید اگر گوییم که گناه نکرده ایم یا اگر بگیم که گناه نکرده ایم او را دروغگو میشماریم، خدا را دروغگو میشماریم و کلام خدا در ما نیست. یعنی کسی که خود را پاک و مقدس میپندارد در واقع خدا را دروغگو میشمارد، زیرا خدا فرموده است همه گناه کردن، خدا فرموده است همه گناه کردن، همه انسان ها. و دوستان عزیز، یعنی این شامل حال من و شما نیز میشود. و دوستان، مسیحیان گناهکارانی هستند که به لطف مسیح بخشیده شدند. نه اینکه عادلانی هستند که به حضور خدا آمدن، خیر، گناهکارانی هستیم که مورد فیض و لطف خدا واقع شدیم و گناهانمون بخشیده شده است. واقعیت این است که مطابق معیار خدایی هیچ انسانی، نه من و نه شما و نه هیچ کسی دیگری میتواند ادعا کند که توسط اعمال و توانایی و حکمت و رفتار و زندگی خودش خدا را خوشنود میسازد. زیرا هیچ انسانی قادر نیست آنچه که خدا از انسان انتظار دارد به طور کامل انجام بدهد. غالبا من و شما فراموش میکنیم که ما انسانها در نظر خدا در واقع جزو نسل مفسد الارض هستیم. اگر به این گفته شک دارید، کافی است که لحظه‌ای به این دنیای اطراف خودتون نظر بیفکنید. چقدر ظلم و فساد و شرارت و بی‌عدالتی است، چقدر برادرکشی و بی‌انصافی و بی‌مروتی است، چقدر دروغ است، چقدر انسان‌ها اسیر خودخواهی و خواهش جسم هستند، چقدر انسان برده مواد مخدر و طمع شده است، چقدر تشنه جنگ و کشتن است، چقدر تشنه خشم است. در رساله به رومیان خدای یکتا می‌فرماید عادلی نیست، یکی هم نی. و واقعیت اینه که بدبختانه من و شما در زمانی زندگی می‌کنیم که گناه آن معنی اصلیشو از دست داده و برای خیلی ها گناه یک چیز نیکو و درست و شیرین شده، زیرا با دلایل انسانی انجام آن را یک امر لازم می دانیم و در وجدان خودمون هیچ احساس تأسف و تأثر از اینکه به خلاف گفته خدا کار کرده ایم قبول نمی کنیم، احساس نمی کنیم. خداوند مدد فرماید که ما اینقدر به خودمون اعتماد به نفس در مورد اینکه رضایت خدا را فراهم آورده ایم نداشته باشیم، بلکه از خدا تمنا کنیم که به ما قدرت بدهد تا با قدرت او، یعنی قدرت روح القدس و نه با قدرت خود، پیروی او را بکنیم و مطیع او باشیم. وقتی در آیه 8 می‌فرماید موسی خون قربانی‌ها را بر مذبح می‌پاشاند، در رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 22 در این مورد می‌گوید که به حسب شریعت تقریبا همه چیز به خون طاهر می‌شود، یعنی موسی این کار را کرد تا همه چیز را پاک کند. و پاشیدن خون قربانی بر مذبح ها علامت تقدیس شدن آنان بود، یعنی پاک شدن. و ای عزیزان، کتاب مقدس به من و شما میگوید که بدون ریختن خون آمرزش گناهان محال است، یعنی نجات ما فقط به وسیله خون بره قربانی یعنی عیسی مسیح میسر است. این امر خدا را میبینیم که بارها و بارها در طول چندین هزار سال از تاریخ بشریت آشکار شده که خداوند امر میکند قربانی بگذرانید. جان من، دوستان عزیز، جان شما بایستی فدا میشد، اما خداوند عیسی مسیح را میفرستد تا او جانش را بدهد و این اساس نجاتی است که در مسیحیت است. از آیه 10 الی 18 هم در باره صعود موسی بر بالای کوه سینا و ماندن او به مدت 40 روز بر بالای کوه می‌بینیم که سخن از آشکار شدن جلال خدا بر موسی و قوم بنی اسرائیل است. آیات که در مقابل ما هست شاید برای ما ایرانیان که در مورد خدا و شناخت او طرز فکر متفاوتی با دیگر مردم عالم داریم بسیار ثقیل و مشکل باشد که بتونیم معنی آن را به سادگی جذب کنیم و بفهمیم. نکته بسیار مهمی که در حین خواندن این آیات دوستان عزیز بایستی در مد نظر داشته باشیم اینه که در کتاب مقدس خداوند از زبان و لغات و اصطلاحات انسانی برای تشریح و بیان موضوعی که میخواد بشر آن را بفهمد به کار میبرد و استفاده میکند، زیرا فقط توسط این روش است که آدمی میتواند مقصود و هدف خدا را درک کند و بفهمد. و آیاتی که در مقابل ما قرار دارند، یعنی از آیه 10 الی 18 هم، واقعیت این امر را برای ما به اثبات میرسانند. بنابراین دوستان عزیز، قبل از اینکه در فکرتون این آیات را تفسیر کنید، اجازه بدید ابتدا خدمتتون آیات را بخونم و به توضیح مختصری که به عرضتون میرسونم توجه کنید، به این امید که معنی حقیقی این کلمات را درک کنید. موسی، کلام خداوند میفرماید، و موسی با هارون و ناداب و ایپیو و 70 نفر از مشایخ اسرائیل بالای کوه رفت و خدای اسرائیل را دیدن و زیر پایهایش مثل صنعتی از یاقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا و بر سروران بنی اسرائیل دست خود را نگذارند. پس خدا را دیدند و خوردند و آشامیدند و خداوند به موسی گفت نزد من به بالای کوه بالا بیا و آنجا باش تا لوح‌های سنگی و تورات و احکامی که نوشتم تا ایشان را تعلیم نمایی به تو بدهم. پس موسی با خادم خود یوشع برخاست و موسی به کوه بالا آمد و به مشایخ گفت برای ما در اینجا توقف کنید تا نزد شما برگردیم. همانا هارون و هور با شما می باشند. پس هر که امری دارد نزد ایشان برود. و چون موسی به فراز کوه برآمد، ابر کوه را فرو گرفت و جلال خداوند بر کوه سینا قرار گرفت و 6 روز ابر آن را پوشانید و روز 7 موسی از میان ابر ندا در داد و منظر جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر بنی اسرائیل بر قله کوه بود و موسی به میان ابر داخل شده به فراز کوه برآمد و موسی 40 روز و 40 شب در کوه سینا ماند. در این آیات 3 بار در مورد دیدن خدا و یا منظر جلال خدا آشکار شدن توسط موسی و قوم بنی اسرائیل صحبت شده است. حالا اولین سوال این است که آیا به راستی خدا خدای دیدنی است و قوم بنی اسرائیل خدا را مطابق این آیات با چشمان فانی خود دیدن؟ جواب این سوال این است که نه دوستان عزیز. و کتاب مقدس بارها و بارها به من و شما تعلیم می‌دهد که خدا خدای نادیدنی است. خدا دیدنی نمی باشد و در هیچ شکل و فرمی که بشر بتواند تصورش کند قرار نگرفته و ندارد. در عوض تعلیم کتاب مقدس این است که خدا را هرگز کسی ندیده است. عیسی مسیح خودش این را میگوید که خدا را هرگز کسی ندیده است. خدا دیدنی نیست و یا خدا روح است، یعنی دیدنی نیست. همچنین از کلام خدا دوستان متوجه می شویم که بشر هرگز قادر نیست و نخواهد بود که چهره خدا را ببیند، چه در این عالم و چه در عالم بالا. موسی در جای دیگر روزی از خدا تمنا می کند که ای خدا چهرت را به من نشان بده و یا خدایا تنها آرزوی من این است که چهره تو را ببینم. و خدا در جواب موسی می گوید ای موسی، هیچ انسانی نمی تواند جلال مرا ببیند، هیچ انسانی نمی تواند مرا آنطور که هستم ببیند و زنده بماند. بنابراین دوستان عزیز میخوام شما به این واقعیت توجه کنید و بپذیرید که کتاب مقدس نمیگوید خدا شی یا شکل و یا چیزی بود که بشر تونسته در طول تاریخ اون رو ببینه. خیر، خدا نادیدنی است. حالا سوال میشه که اگر خدا خدای نادیدنیه، پس مقصود از این آیات که بنی اسرائیل خدا را دیدن چیه؟ جواب این است که دوستان عزیز کتاب مقدس خداوند خدایی را معرفی میکنه که از روی لطف و کرمش جلال و قدرت و شکوه و صفات خودش و اعمال دست خودش رو بر بشر آشکار کرده و میکند. به عبارت دیگر خداوند تا به اندازه‌ای که بشر میتواند او را بشناساند خودش رو به آدمی آشکار ساخته، تا اون درجه‌ای که بشر میتونه تحمل و ظرفیت شناخت او را داره خدا خودشون طریق آشکار میکنه. در این آیات چیزی از فرم و یا شکلی که خدا خود را در آن ظاهر کرده باشه سخن نگفته، بلکه تشریح مردم و رؤسای قوم بنی اسرائیل در اینجا از اون چی که میبینن سخن میگوین. اونا از اون چی که بر بالای کوه سینا به وقوع پیوسته صحبت میکنه. آنان آتش و ابر را میبینن که حضور خدا را در میان آنها آشکار ساخته. با چشمان خود شاهد آتش عظیم بودند، ابر عظیمی بودند که قدرت خدا را مشاهده می‌کردند در آن. و آیه 17 شاید ما را در درک این موضوع یاری بدهد که می‌فرماید و منظر جلال خداوند، دقت کنید، و منظر جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر بنی اسرائیل بود. ببینید دو لغت در اینجا معنی خاصی رو داره که در واقع این آیات را برامون تفسیر می کند. اول منظر خداوند و دوم می گوید مثل آتش. به عبارت دیگر شکل و یا آنچی که در برابر قوم بنی اسرائیل علامت حضور خدا بود همانا مثل آتش سوزنده بود. یعنی جلال و عظمت و مکاشفه خدا به قوم بنی اسرائیل آتش نبود، بلکه چیزی مثل آتش مهیب و سوزنده. این نزدیکترین تشبیهی بود که بنی اسرائیل از آنچی که با چشمان خود می دیدند و علامت حضور خدا بود توانستند بکنند. و دوستان عزیز، آنچی که از این آیات بالاتر و مهمتر از هر چیزی دیگری میخواد به من و شما درباره خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی شریک و بی همتا یادآور شود، این است که پروردگار عالمیان، پروردگار یکتا که قدوس و عظیم و مطلق و خالق است، خودش رو از روی محبت و کرم و سخاوت میخواهد به من و شما، به من و شما که بندگان خاکی و گناهکار هستیم، آشکار کنه و یا میخواد با من و شما در تماس باشد و میخواد که ما او را بشناسیم. زیرا اگر خود را به بشر نشناساند، آدمی هرگز نمیتواند او را آنطور که هست بشناسد. راستی دوستان عزیز، شما به چه نوع خدایی معتقد هستید؟ وقتی که یهودیان این خدا را دیدن که در حضورشونه، حضور او را در خود حس کردن، شروع به شادی و شعف کردن. سوال مهم این است که وقتی که خداوند با من و شما باشه، آیا احساس شادی و شعف میکنید؟ شما به چه نوع خدایی معتقد هستید؟ از چه نوع خدایی پیروی میکنید؟ و یا بهتر بگویم کدام خدایی را پرستش میکنید؟ خدایی که در طول تاریخ از روی محبت و عشق به بندگانش خیشتن را به اقسام متعدد به من و شما معرفی کرده و شناسانیده؟ خدایی که ما را دوست داره و با ما صحبت میکنه و ما را در تمام مراحل زندگی یاری میده اگر از او جدا نشویم؟ و یا خدایی که آنقدر از بشر دور است که هیچ چیزی در موردش نمیدانید و فقط میدونید که خدایی هست که آنقدر اهمیتی هم به بشر نمیده، اما تسلیم محض را از آدمی میخواهد؟ راستش در عیسی مسیح ما با خدای یکتای آشنا میشویم که با آنکه بی نظیر و بی مانند و بی مثال و بی شریک و قادر مطلق است، در این حال محبت است و با تمام جلال و شکویی که دارد از روی محبتش میخواهد با من شما در تماس باشد و ما را محبت کند. راست دوستان، آیا می خواهید محبت خدا را امروز در زندگی بچشید و ببینید که چه نیکوست؟ راهش راه مسیح است. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.